یک پنجم قیمت اونها باید به عنوان خمس پرداخته بشه که نصف این مبلغ به عنوان سهم سادات هست که به سادات فقیر تعلق میگیره که با اجازه مجتهد باید پرداخت بشه، و نصفش هم سهم امام معصوم علیه السلام هست که صرف ترویج دین و کارهای ضروری که برای دین هست خواهد شد.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
اگر به مهمانی بریم و اذان گفته بشه و بخواهیم نماز بخونیم، آیا لازمه که از صاحب خانه اجازه بگیریم برای این کار یا اینکه نه، چنین تکلیفی نداریم؟ لطفاً در این خصوص فتوای حضرت آیت الله مکارمی شیرازی را یادآور شید. معظم الله در پاسخ فرمودند:
لازم نیست. انسان وقتی میره جایی مهمان هست، میگن اذن فحوا داره، یعنی وقتی شما رو مهمانی کرده پذیرایی میکنه، گرفتن یه وضو و خواندن نماز مسلماً حرفی نداره. لازم نیست از این سوال بکنید، جایز از نماز رو بخوانید. الله
الله. شنونده ای نوشته: خانمی هستم بازنشسته و در منزلی که زندگی میکنم نیاز به بنایی دارد. مقداری پول جمع کردم برای این کار ولی کافی نبود. اگه این پول رو در بانک بذارم و از سودش خمس بدم، از نظر شرعی چنین اجازه ای رو دارم؟ لطفاً فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو در این باره یادآور بشید. معظم الله در پاسخ این سوال فرمودند:
اشکالی نداره، ما به شما اجازه میدیم.
الله الله. اصلاح موی سر یا محاسن قبل از چهلم مادر آیا مشکل شرعی داره؟ مرجع تربیتم حضرت آیت الله سیستانی هستند. پاسخ سوال را حجت الاسلام و المسلمین محمودی بیان میکنند:
اشکالی ندارد و در شرع ما نداریم که برای خاطر فوت مادر یا پدر یا برادر آدم نباید اصلاح بکند. خب این مو زیادی میشه و موجب اذیته. نه، این اشکالی نداره و صحیح هست.
نشانی ما در فضای مجازی @ زمزم احکام.
اگر کسی مبلغ چند میلیون تومان جایزه برنده بشه یا اینکه نه چنین مبلغی رو به عنوان هدیه دریافت کرده باشه، باید خمس این پول رو بده یا خیر؟ در ادامه ایشون نوشتن: اگر این پول یا هر پول دیگه ای رو برای سرمایه کار یا ازدواج کنار بگذاره و در طی چند سال این مبلغ رو جمع کنه و ازش استفاده ای نکنه، آیا خمس این مبالغ رو باید بپردازه یا خیر؟ لطفاً فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی رو در این باره برای ما توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین شمس پاسخ را بیان می‌کنند:
خمس به جایزه و هدیه تعلق نمی‌گیره، و اما این که پولی رو برای این که بخواد ایجاد کار یا ازدواج کنه کنار بذاره، اگر امید این داره با این مبلغ میتونه این کار رو انجام بده در حد مثلا عرفاً 2 سال 3 سال، اشکالی نداره. ولی اگر نه، مبلغ جوریست که امکانش نیست، این باید محاسبه بکنه و پرداخت بکنه. و اینجور نیست که انسان به عنوان این که چون ازدواج نکرده یا این که میخواد کاری ایجاد بکنه، وجهی که داره خمس پرداخت نکنه. الله
الله. خریدن بسته های شانسی که محتویات آن متغیر است و از محتویات آن در هنگام خرید اطلاع نداریم، آیا از نظر شرعی درست است یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه‌ای:
معاملات شرعی انواع و اقسامی داره. یه نوعش خرید و فروشه که بهش میگن بیع. یک نوع دیگه معاوضه کردن با صلح که بهش میگن مصالحه. خرید و فروشی که بی باشه باید اون جنس مورد معامله کاملا مشخص باشه و اگر مشخص نباشه این خرید و فروش و بی جایز نیست و باطله. اما اگر از نوع دوم باشه مصالحه، یعنی آنچه در این بسته هست من این که نمیدونم چیه اینو به شما صلح میکنم به این مبلغ، اگر مصالحه باشه اشکال نداره. و همچنین اگر بیع باطلی انجام شد، یعنی اومدن خیال کردن که معامله روی این صحیحه، این جنس رو فروختن به مبلغ معینی در حالی که این بیع باطله، اگر صاحب پول راضی باشه که فروشنده هر نوع تصرفی در این پول بکنه اون هم مشکلی ایجاد نمیکنه اگرچه بیع باطل بوده، و همچنین فروشنده اگر رضایت داشته باشه که این کسی که این جنس رو خریده به معامله باطل راضی باشه که هر نوع تصرفی درش انجام بده، اون هم حرام نیست اگرچه این بیع و معامله باطل باشه.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخگو باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329-10-551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
یک جلوه از ذات احد با لطف الله و صمد پیچید در جان سنم تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا جلوه صبح سفید آمد به رویایش دمید، شد شام کفرش روز عید، از عرصه آمد روز پید، آن روح مرده جان گرفت، آینه ایمان گرفت، از کفر و بت‌ها شد رها، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، عشق آمد و سوزی دگر در جان او شد شعله ور، اوهام او را زد شرر، شد عشق پیرش جلوه گر، یک قطره از لطف خدا از ابر رحمت شد رها، آمیختش چون کیمیا تا شد مثل جانش طلا، تا شد مثل جانش طلا.
شب بخیر دوستان همراه رادیو معارف، تشکر میکنم از همراهیتون با مجموع برنامه رادیو معارف در بخش دوم هفتم بهمن ماه 99. آنچه که تقدیم حضورتون کردیم برنامه زمزم احکام بود که پاسخ میده به سوالات شرعی شما عزیزان. این برنامه دیراشنا و ناماشنای شبکه رادیوی معارف. شما هم اگر سوالی داشتید از مراجع زام تقلید و مرجع تقلیدتون میتونید با شماره های 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و مرجع تقلیدتون رو نامش رو بفرمایید و انشاءالله دوستان ما پاسخ سوال شما رو دریافت میکنن و به اطلاع شما میرسونند. اما نزدیک میشیم به ساعت 18:40 و زمان پخش برنامه روایت کتاب. امشب قسمت 21 از روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت رو همراه شما میشنویم. بعد از اون هم انشاءالله کلام امام پخش میشه که گزیده‌ای از بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. بعد از خبرهای جهان اسلام باز هم با ادامه برنامه‌ها در خدمتتون هستیم و بنده عرض میکنم که ادامه برنامه‌ها چی هست و زمان پخشش چه ساعتی هست. اکنون روایت کتاب قسمت 21 از روایت کتاب تالار پذیرای پایتخت رو 14 دقیقه همراه شما میشنویم.
روایت کتاب بر اساس کتاب تالار پذیرایی پایتخت نوشته محمد علی گودینی، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان، بازیگران آسیه گرجی امیر زنده دلان، صدا بردار فاطمه قسامی،
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب تالار پذیرایی پایتخت به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه قبل شنیدید که غلام علی به همراه عده‌ای از مشمولان ده پامیل و آبادی‌های دیگه سوار بر چند کامیون ارتشی شدند و از حوضه نظامی سنگشهر به پادگان 02 چهل دختر رفتند. بعد از تمام شدن دوره آموزشی و موقع تقسیم سربازا، محل سربازی غلام علی پادگان باغشاه تهران تعیین شد. کمی بعد خانواده اون از آبادی به پایتخت رفتند و آقا مشی پدر غلام علی در مرغداری مشغول به کار شد. و حالا ادامه روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت در قسمت 21. یک سال از سربازی غلام علی گذشته بود. اون 10 روز مرخصی گرفته بود و میخواست چند روزی در ماستبندی آقا مختار کار کنه. غلام علی لباس شخصی پوشیده بود و به سمت ماستبندی میرفت. از مقابل مغازه هایی که میدونست از مشتری های قدیمی آقا مختار هستن رد میشد و با خوشحالی به مغازه ها نگاه میکرد. کمی جلوتر کریم آقا لبنیاتی جلو مغازش ایستاده بود. اون وقتی غلام علی رو دید گفت:
بیا ببینم آقا غلام ماستبند.
غلام علی جلو رفت. کریم آقا با غلام علی دست داد و گفت:
به به، به سلامتی رفتی سربازی؟
غلام علی دستی به زبری موهای تراشیده سرش کشید و گفت:
بله آقا، یک سال خدمت هم.
خب آقا غلام، از سابکارت چه خبر؟ آقا مختارو میگم، خلافش چی بوده؟ چرا در ماستبندی پلم شده؟
با شنیدن این حرف غلام علی با تعجب زل زد تو چشمای آقا کریم و گفت:
کدوم خلاف؟ مگه در ماستبندی پلم شده؟
مگه تو خبر نداری غلام؟
من از کجا باید بدونم کریم آقا؟ یه سال رفتم سربازی، تا چند ماه پیش که براش نامه نوشتم مغازه باز بود. الانم داشتم میرفتم ماستبندی، بلکه این چند روز مرخصی اونجا کار کنم.
پس تو از سابکارت بی خبری؟ مراقب خودت باش جوون. شنیدم جرم آقا مختار سیاسی بوده. الانم اصلا صلاح نیست بری ماستبندی، شاید این دور اطراف مفتش گذاشته باشن. تو بی خبری و اونا بی رحم، مبادا برات پاپوش درست کنن پسر.
عجب، اما آقا مختار آدم بدی نیست، چطور شد گرفتنش؟ در ماستبندی چرا پلم شده؟
بیا تو تا بهت بگم.
غلام علی رفت تو مغازه. آقا کریم رفت پشت پیشخان و آروم گفت:
منم درست خبر ندارم، فقط شنیدم. شنیدم ماستبندی بامداد پاتوق آدمای مخالف شاه و دولت بوده. بعدش هم مفتشا بی خبر ریختن تو ماستبندی و همشونو کدبسته بردن سازمان امنیت. خود آقا مختار، خلیل سیبیل و یه نفر دیگه هم به اسم علی آقا.
آقا کریم به خیابون روبرو نگاه کرد و ادامه داد:
شنیدم چند نفرم فراری هن. میگن مفتشا دنبالشو میگردن. بگمونم این بگیر ببند پشبند شلوغی چند سال پیش باشه. اینا رو گفتم که مراقب خودت باشی جوون.
غلام علی از مغازه بیرون رفت. ترسیده بود. قفه خونه دو نفس سر کوچه شلوغ بود. غلام علی از دور نگاهی به در ماسبندی کرد. دلش گرفت. از راهی که رفته بود برگشت. هر جا پاسبانی می دید راهشو کج می کرد و از جلوی قهوه خونه ها تند رد می شد. ظهر بود که به خونه رسید. بعد از نهار پدرش آقا مشی رو به اون کرد و گفت
ببین غلام جان، حواست به خودت باشه. با آدم ناشناس رفت آمد نکن. تو سرباز دولتی، یه وقت خدای نکرده برات بد میشه. شنیدم بازم تو قم طلبه ها رو کتک زدن. ای دفعه سر چی نمیدونم. هفته قبل تو هیئت آسد شجاع‌الدین حرفایی میزد.
بعد از ظهر بود. غلام علی به سمت خونه عموش داشیم‌الا رفت. عمو و زن عموش ماه‌طلعت می‌خواستن گوشه حیاط مغازه‌ای بسازن. اونا با دیدن غلام علی بلند شدن. داشیم الله خندید و گفت
بفرما اینم آقا غلام، پیش سابکار سابق استفارشمونو میکنه تا آقا مختار برامون ماست بفرسته. مگه ای اطراف ماست نیست عمو؟
قبل از اینکه داشیم الله حرفی بزنه زنش ماه طلعت گفت
غلام که از چیزی خبر نداره مرد، بگو میخوای چی کار کنی؟
راست میگی زن. بی غلام جان، ما میخوایم گوشه حیات دکونی بسازیم. میخوایم ماست دوغش و ماست بندی آقا مختار بگیریم.
ما طلعت استکانی چای به غلام علی داد. بعد رو کرد به داشیم الله و گفت
تو فقط جنسشو جور کن، خودم دکونو میگردونم. لازم نیست از سر کارت هم در بیای. مگه من چی از منور کم و کس دارم؟ مشرفی وقت کارو بارش گرفت دکونو سپرد دست منور و خودش رفت سر کار. بعد میگم غلام تو بگو.
من چی بگم زنم، خودتون میدونین.
غلام علی از خونه داشیم‌الا بیرون رفت و راه افتاد به سمت کوچه‌ای که خونه مشرفی تو اون بود. مشرفی در یکی از اتاقاشو به کوچه باز کرده و آجرای نمای اونو زرد، آبی و سبز کرده بود. کوچه خلوت بود. چند زن جلوی در خونه‌هاشون نشسته بودن. منور زن مشرفی پشت ویترین شکسته کوچیکی نشسته بود. مغازه رونقی نداشت. جنس کم و پراکنده تو قفسه کوچیکی چیده شده بود. مشتری نبود. منور برای سرگرمی کاموا میبافت. غلام علی جلو رفت و احوال مشرفی رو پرسید. منور با بی‌محلی گفت
مشرفی یه هفته رفته آبادی برای سرکشی قوم و خویشا.
غلام علی خداحافظی کرد و راه افتاد. منور از بی‌محلی به غلام پشیمان شد و گفت
بفرما دهانتو شیرین کن غلام علی، بیبی خوبه؟ تو پایتخت مملکت بهش خوش میگذاره؟
غلام علی همینطور که میرفت گفت
خوبه، خدا را شکر خوبه.
غلام علی راه افتاد سمت خیابونی که مسائل فروشی کاظم خان تو اون بود. در مسائل فروشی باز بود. موقع رد شدن از روبروی مسائل فروشی کاظم خان همه ی خاطرات گذشته به ذهنش اومد. وسط گاراژ کارگر جوان غریبه‌ای با بیل ماسه ها رو پشت وانت میریخت. کاظم خان به جای یابو وانتی خریده بود و لنگ به دست شیشه اونو پاک میکرد. گوشه گاراژ ته گاری روی زمین بود و مالبنداش رو به آسمون. غلام علی خواست بره تو گاراژ و به کاظم خان سلام کنه، اما زود پشیمون شد و راه افتاد سمت خونه. تو همه مسیر فکر میکرد که مرخصی 10 روزه رو چطور بگذرونه. خیلی زود مرخصی 10 روزه غلام علی تمام شد. مقررات ارتش روز به روز سخت‌تر می شد. هر هفته افسرها و سرگروهبانها برای سربازا سخنرانی می کردن. روزها می گذشت تا اینکه روزی همه مرخصی ها لغو و تو پادگان آماده باش اعلام شد. مرخصی ساعتی هم ممنوع شده بود. غلام علی از پدر مادرش بیخبر بود. بعد از 40 روز بیخبری آقا مشی پدر غلام علی رفت ملاقاتش. 2 ساعت معطل شد تا غلام علی از نگهبانی انبار مهمات برگرده. گروهبان رو به غلام علی کرد و گفت
فقط 5 دقیقه فرصت دارین.
بعد از رفتن گروهبان غلام علی رو کرد به آقا مشی و گفت
همه خوبن؟ از بیبی چه خبر؟
آقا مشی زیر چشمی به دژبانا نگاه کرد و آروم گفت:
سید شجاع الدین توی قم گرفتن، بی بی و زن عمود ماتلحت دو روز و دو شب رفتن قم، هم برای زیارت هم برای اینکه پیش زن آقا باشن تا کمتر غصه بخوره.
غلام علی کنجکاف شده بود و میخواست بپرسه برای چی سیدو گرفتن. آقا مشی فهمید و آرومتر گفت:
فلان چیزی نپرس، فقط اینه بدون که از وقتی آقا سید گرفتن جلسه هیئت تعطیل شده، فعلا مجلس نداریم تا ببینیم بعدش خدا چی میخواد.
5 دقیقه زمان ملاقات زود تمام شد. آقا مشی 2 تا سیب گلاب از جیبش بیرون آورد و گذاشت کف دست غلام علی. موقع خداحافظی و روبوسی آقا مشی کنار گوش غلام علی گفت:
بیرون اوضاع جور دیگه یه پسر، مبادا با حرف کسی بشینی و بیفتی تو درد سرا.
آقا مشی 2-3 قدم رفت، بعد سر برگردوند و گفت:
یه ماه دیگه به خیریت و سلامتی عروسی خواهر تاج دولته، خبرت میکنم برای عروسی، انشاءالله تا اون موقع بهت مرخصی هم بدم بابا.
یک ماه بعد غلام علی با 1000 مکافات تونست از سرگروهبان 3 ساعت مرخصی بگیره. پوتینش رو واکس زد و از پادگان بیرون رفت. وقت زیادی نداشت. سوار تاکسی شد و به خونه که رسید دید جلوی در شلوغه. عطر گلاب و دود اسپند توی حیاط پیچیده بود. همه خوشحال بودن. آسمون صاف بود و فضای کوچه و محل رنگ شادی و عروسی گرفته بود. بزرگترها توی اتاق نشسته بودن و چپق و سیگار می‌کشیدن. تو اون سر و صدا و شلوغی کسی متوجه ورود غلام علی نشد. فقط شیر مراد که از پنجره آشپزخونه به بیرون نگاه میکرد اونو دید و فریاد زد:
مبارک باشه آقا غلام!
چراغ علی پیرهن تازه آبی رنگی پوشیده و عینک پلاستیکی دست قرمزی با تلق سبز به چشمش زده بود. چراغ علی با تعجب به سمت غلام علی رفت و گفت:
غلام داشی، از دیروز منتظرت بودیم، چرا نهار نیومدی؟ به خیالم تو هم قهر کردی.
با شنیدن این حرف غلام علی تو فکر رفت. از خونه های اطراف کوچه صدای کل زدن بلند بود، بوی اسپند می اومد. بیبی از کوچه تو خونه اومد. اون با دیدن غلام علی خندید و با خوشحالی گفت:
چه عجب، خودتو به عروسی خواهرت رسوندی غلام جان.
بیبی جلو رفت و دست انداخت گردن غلام علی، اونو بوسید، بعد دستشو کشید و بردش سمت آشپزخونه. شیر مراد یه سینی چای تازه دم برداشته بود و به سمت اتاق مردا می برد. تو آشپزخونه بیبی چند تیکه مرغ پخته رو گذاشت لای نون لواش و داد دست غلام علی. اون با خوشحالی به غلام نگاه می کرد تا نهارشو بخوره. غلام علی لقمه ای خورد و گفت:
پس آقا مشی و داشی مالا کجان؟ چرا پیداشون نیست؟
بیبی سرش تکون داد و به زور لبخند زد و گفت:
از اقبال تاج دولت ما هر کی قهر و قهر کشید داشته عدل گذاشته برا امروز.
غلام علی به یاد حرف برادرش چراغ علی افتاد و گفت:
وقتی رسیدم خونه چراغ علی گفت به خیالم تو هم قهر کردی، پس قهر و قهر کشی شده ها؟ والا کی قهر کرده بیبی ها؟
حالا نهارتو بخور میگم.
دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت، خدا نگهدار.
شبتون بخیر همراهان عزیز رادیو معارف. تقدیم شما شد برنامه روایت کتاب و تقدیمتون کردیم قسمت 21 از روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت رو، انشاءالله که پسندیده باشید و در ادامه برنامه رادیو معارف هم ما رو همراهی بفرمایید. ساعت 18:55 دقیقه سه‌شنبه شب هفتم بهمن ماه 99 هست و انشاءالله تا لحظات دیگر هم برنامه کلام امام رو تقدیمتون میکنیم که گزیده است از سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. پس از اون هم انشاءالله ساعت 19 آخرین اخبار ایران و جهان رو در خبرهای جهان اسلام رادیو معارف خواهیم شنید. پس از خبرها انشاءالله مجددا در خدمتون خواهیم بود. کلام امام رو همراه شما میشنویم.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
شما یک رژیم را سر کار آوردید و یک مکتبی را در این مملکت پیاده کردید و بناداری پیاده کنید که همه مکتب‌های انحرافی با او مخالفند. کسی که یک همچه کار بزرگ معجزه آسایی کرده است باید بایستد و ناگوارهایی که پیش می آید یا چیزهایی که در مملکت حاصل می شود یا توطئه‌هایی که از اطراف برای کشور ما در دست اجرا است در مقابلش باید بایستد. البته شما گمان نکنید که اینهایی که این کارهای ابلهانه را می کنند اینها چندان قدرتی دارند. این مگس ها در آخر عمرشون یک حرکتی شدید می کنند و دور خودشون اون وقتی نزدیک می شد مرگشون می چرخند و نفس های آخر را می کشند. الان مسئله اینها مسئله اون مگس هایی هست که لحظات آخر عمر خودشون را دارند طی می کنند. از این جهت یه حرکتی میکنند، این حرکت همون حرکتی است که مگس ها در آخر عمر میکنند. اینها چیزی نیستند. اونهایی که قابل ذکر بودند رفتند و شکست خوردند و از بین رفتند. رژیم سلطنتی 2500 ساله با اون همه قدرت و با اون همه طرفدار در مقابل شما ملت مسلمان و متعهد به اسلام نتوانستند بمانند. این چند تا بچه و صغیری که اینها وادار میکنند و این مفسدین وادار میکنند به اینکه این بچه های گول خورده یک خرابکاری بکنند، این همون حال مگسی است که در آخر عمرش یک جولان میخواد بکند و نفس آخرش را بکشد. قابل آدم اینها نیستم و ملت ما گمان نکنم که 4 نفر آدم را اگر اینها کشتن، هرچند این آدم شخصیتش بزرگ باشد، اون اسباب این بشد که ما و ملت ما شکست بخورد.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود، کوه بود و پر استقامت.